بسم الله الرحمن الرحیم.
افراط و تفریطایی که ما داریم مربوط به ماست، نمیتونی به دین نسبت بده. تو اقتصاد، تو سیاست، تو مسائل عاطفی احساساتی افراطش بده، تفریطش بده، تو همه حوزه ها. حالا اگه بنده افراطی رفتار کردم، شما تفریط کردید، رفتار منو باید نسبت بدن به این مذهب یا رفتار شما رو باید نسبت بدن؟ هیچ کدوم. باید برن سراغ مذهب ببینن مذهب چی گفته، خودش چی گفته. خب وقت میری سراغ مذهب میبینی که همه جا دعوت کردن به میانه روی و اعتدال، اعتدال در زندگی مادی، اعتدال در سلوک معنوی. میفرمان من اخذ القصد حمدوا الیه طریقه و بشروه بالنجات. اونایی که تو زندگیشون بر اساس قصد، قصد یعنی میانه روی بدون افراط و تفریط، با تعادل و اعتدال حرکت کردن، اونها رو بهشون تشویقشون و بهشون بگید راه درسته. حمدوا الیه طریقه و بشروه بالنجات، به اونها بشارت بدید که شما اهل نجاتید، تشویقشون کنید. و من اخذ یمینا و شمالا ذموا الیه الطریق و حذروه من الهلكه. اینایی که هی چپ و راست میزنن، یه وقت افراطی میشه یه وقت تفریط، چه تو مسائل سیاسی، چه تو مسائل اجتماعی، چه تو مسائل خانواده، اقتصاد، مسائل همه چیزها، یعنی از غذا خوردن تا مسائل جنسی تا مسائل اجتماعی سیاسی بگید، تو همه مسائل. اینا که اهل یا افراط یا تفریطه، امام علی السلام میفرماید اینا که هیچ چپ و راست میزنن، افراط و تفریط میکنن، ذم الیه الطریق، بهشون بگید این راه درستی نیست و بر حذر بداریدشون از هلاکت، بگید داری میری به ناکجا آباد. خب شما اینو باید نسبت بدید به دین، نه رفتار بنده یا شما رو. افراط من و تفریط شما رو که نمیشه نسبت داد به اسلام و تشیع. مثلا آقا دین در طول تاریخ آزمون پس میده، آزمون تاریخیشو پس داده، بالاخره اسلام همینه که داریم میبینیم. خب اسلام کدومه؟ اسلام الان مسلمانای فلان جا در افغانستانن، یا مسلمانای فلان جای فلان شهرن، یا مسلمانای تو بالکانن، یا تو اروپا، یا تو آفریقا، کدوم؟ خب هم تناقضه که بین رفتار ما اینا رو که نمیشه همه رو هم تو تلمبار کرد نسبت داد به دین. که باید بری سراغ قرآن و سنت ببینیم چی گفتن، وقت بگی. اعتدال حتی در فهم دین. از امام علی علیه السلام پرسیدن آقا شریعت دین این همه مسائل، دیدگاه‌ها راجع به مسائل مختلف، فرمودن نه این همه ای نیست، یک روح واحد بر همه اینا حاکمه، یک وحدت ذاتی و ساختاری بر اینا همه حاکمه. علاوه ان شرایع الدین واحده، تمام این شرایع و احکام راجع به دین، شما ذهنتون مشوش نشه ای آقا روزه، نماز، خمس، فلان، همه اینا یه چیزه، اینا همه به هم مربوطه، اینا همه به هم گره می‌خورن. و سبله قاصده، و راه‌های مختلف هست، راه‌های مختلف، دستورالعمل‌های مختلف هست، اما همه اینا نهایتاً در برش یک نوع اقتصاد یعنی اعتدال حاکمه. اینا راه‌هایی که خداوند پیش پای بشر گذاشت برای سعادت و رشد، معتدل، مستقیم، نزدیک، میان روانه است، رساننده است. من ترک القصد جار، اونایی که میان روی و اعتدال رو ترک کنن، جور، اهل جورن، جور ستم میکنن هم بر خودشون هم بر دیگران. اعتدال در مدیریت همینطور. خبر رسید چون بخشی از حکومت اسلامی، میدونید زمان امیرالمومنین قوی ترین امپراتوری جهان بود دیگه، اون زمان یعنی امپراتوری ایران که شکست خورده بود، امپراتوری روم هم نیمه شکست خورده بود، متلاشی شده بود، تجزیه شد، قوی ترین قدرت جهان حکومت اسلامی بود. وقت یعنی از شمال شرق ایران تا جنوب مدیترانه توی افغانستان، توی آفریقا، اینا سرزمین‌های اسلامی بود. البته بخش غربی، شام و اینا رو معاویه و اینا انشعاب کردن، جدا کردن، درگیر شدن، تسلیم نشدن در برابر حکومت که به اون مسائل انجامید، ولی حکومت اینقدر عظیم بود. بخشایی از غیر مسلمان‌ها هم تحت حکومت اسلامی بودن، یعنی بخشایی از جوامع بودن که مردمش چون مسلمان نمی‌رفتن مجبور کنن باید مسلمان بشی، شمشیر بزنن مسلمان میشی یا بکشمت، منطقه رو می‌گرفتن، بعد می‌گفتن هر کی مسلمان بشه که خوش آمد، هر کی هم نشد امنیت داره، کافره ولی کافر ذمی است، اهل ذمه، یعنی شهروند جامعه اسلامی محسوب میشه، حقوقش محترمه، به جای خمس و زکات و مالیات های شرعی و دینی مالیات اهل ذمه رو بده. ما هم امنیتشون و تغذیه‌تون همه چیزو، هر چیزی که حکومت باید تأمین کنه، هر چیزی که برای مسلمان ها تأمین کنه برای شما تأمین میکنه. و خبر رسید به امیرالمومنین که حاکم اسلامی بر یک منطقه‌ای که مردمش مسلمان نیستن گاهی عصبانی شده و تو منطقه سختگیری کرده. ببینید اعتدال در مدیریت و حکومت حتی بر غیر مسلمانان. امیرالمومنین نامه نوشتن بهش، فرمودن که دهقانان شهر تو، این مردم کشاورزا، اینا شکایت کردن از تو به من که تو درشتی میکنی، گاهی تو صحبت با اینا عصبانی میشی و سخت میگیری، حتی به من گزارش رسیده در یکی دو جلسه بعضی از اینا رو تغییر کردی، توهین کردی و افراد کردی و با خودت گفتی مشرکند. امام میگه وقتی که مشرکند ولی تابع قوانین اسلامن، تو باید من و تو باید ضامن حقوقشون و حرمتشون و امنیتشون باشیم. من نمیگم بیش از حد بهشون نزدیک بشو و صمیمی بشو، چون بالاخره مشرکن، ولی در پناه اسلامند و نشاید که آنها را راند. حق نداری تحقیر کنی و برانی. پس درشتی و نرمی را به هم درآمیز، تعادل داشته باش، ولی یه جایی باید قاطعیت نشون بده حکومت مدیریت، و الا بلبشو هرج و مرج میشه، شیر تو شیر میشه. اما یه جایی بایستی قاطعیت نشون بده، اما یه جایی هم بایستی نرمی، نه غرور نه یأس. امیرالمومنین میفرماد کاری کن نه غرور حاکم بشه برشون و تکبر، نه یأس، مایوس نباید بشن از اسلام و حکومت اسلامی، و نه ترس. ما با ترس نمیخوایم حکومت کنیم. فلبس لهم جلبابا من اللین تشوبه به طرف من الشده، اون لباسی که میپوشی در برابر اونا نرمش باشه، اما یه طرفش هم قاطعیت باشه. فکر نکنن دیگه همین الکیه دیگه، هرچی گفت طرف داره میگفت، طرف یک دو تا لبخند که بهش میزنی مردم میگن کولت بالا رفت. فهمیدن یه جوری هم لبخند نزن که کولت برن بالا دیگه، اصلا قانون و نظم و همه چی به هم بریزه. یک ابهت و قاطعیت، اقتدار قانونی برای خودت حفظ بکن که هر کس هر غلطی میخواد نکنه، قانون رعایت بشه، اما بنا رو بر آرامش و نرمش باید بگذاری و بر ادب و محبت. و داول لهم بین القسوه و الرعفه، قسی القلب نباش، جاش اگه لازم قسوت و قاطعیت، اما اصل یه جایش هم لازم رعفت. چرا رعفت رو فراموش کردی؟ ومزج لهم بین التقریب و الادناء، مخلوط کن، نه بیش از اندازه نزدیک بشه که سوارت بشن حکومت معنیش از دست بده، عدالت دیگه نتونه اجرا کنی، نه اونقدر از خودت تردشون کن و بیرونشون کن که با تو بیگانه بشن و از شما مایوس بشن. ترکیبی از نزدیک بودن و فاصله، حفظ فاصله، ول ابعاد ول اقصا. حتی فرمودن اعتدال در گرایش عاطفی، امیرالمومنین این تعبیر رو فرمودن، از پیامبرم نقل شده، حتی اعتدال در محبت خود اینا. فرمودن سیهلک فی صنفان، دو گروه در رابطه با من هلاک میشن و هلاکم میکنن، هم یهلک هم یهلک، هم خودشون عبه میرن هم دیگران رو صدمه میزنن، هر دوشم در رابطه با منه. یکی محب مفرط، این دوستدارای افراطی ما. امیرالمومنین فرمود دو گروه صدمه میزنن به اسلام و به امت اسلامی. یک گروه ای عاشقای دیوونه ما که محبت ما رو دارن ولی شعور شیعی و اسلامی نداره. فرمود اینا صدمه میزنن به ما و به اسلام. محب مفرط، این عاشقای افراطی ما. یذهب به الحب الى غیر الحق، محبت بیش از اندازه میبرشون از حق، خارجشون میکنه از مسیر اعتدال، خارج میشن، میرن افراط میکنن، تفریط میکنن، تو مسیر باطل میرن. ما عاشق بی کله نمیخوایم. تو یکی از کشورها بود، شیعیان اونجا عاشورا آتش درست میکنن، میرن روش را میرن، پا برنه زغال آتش و اینا، خیلی چیز واقعا آدم نگاه اون چجوری بریم رو اینا ما. خب آدم میگم عجب شیعهای آتشی ان اینا. بعد نماز نمیخوند همین آدم، اسم ابو عبدالله میامد گریه میکرد، بعد میدونیم نماز ماه رمضان میشه روزه نمیگیره. خب ماه رمضان آقا عاشق آقا باش، آقا درست میکنه. آقا کجا درست میکنه؟ کی به تو گفته خصوصی در گوشت گفته درست میکنه؟ خودش که دور عاشورا داره شهید میشه، همه دارن پرپر میزنن برای نماز با میسته، به نمازش اون نمازش اون روزش اون عبادتش، تو چطور به تو خصوصی یه لفظ زده؟ معلوم میشه تو از حسینم حسین تری، چون اگر این امتیاز بود که خودش داشت دیگه. اگه عاشق حسین مرخصه، خود حسین که باید مرخص تر باشه، که خودش که خود مرخص نیست که، از همه مقیدتره که. چطور به تو یه امتیازی دادن، یه امتیازی به حسینیا دادن که به خود حسین ندادن؟ امام رضا علیه السلام نشسته تو جلسه، یک داداشی داشتن از همینها بود، این نشسته بود اسمش زید بود، نشسته بود همینجور گوشه جلسه حرف میزد، میگفت ما میگفت اهل بیت فلان، اهل بیت فلان، اهل بیت فلان. خوب که حرفای اهل بیت و روایت ها رو گفت، همش هم درسته. بعد هم گفت در ضمن ما هم اهل بیتیم. راست هم میگفت اهل بیت بود، بالاخره پسر برادر امام رضا بود، پسر مسلم جعفر بود. بعد همونطور که داشت از همین حرفا میزد به او بغل دستش که هر کار بکنه ما فلان هم بهشت ما دیگه تضمین و گارانتی، هر کیم با ماست همینطور اینا، امام رضا علیه السلام برگشتن رو بهش کردن با عصبانیت، فرمودن چی میگی زید مزخرف، چی داری میگی؟ اگه اینجوره که بدون عمل صالح میتونی بری به بهشت، معلوم میشه تو از پدرمون موسی بن جعفر بالاتری، چون با او همه عمل صالح اگر بهشتی باشه میره به بهشت، او با اون همه عمل صالح میره به بهشت، تو بدون عمل صالح میری، معلوم میشه تو از موسی بن جعفر خیلی بالاتری از بابامون، چون او هزینه داده و رفت، تو بدون هزینه اینا رو میری. گفت تو بدون بنزینم میری، دیدی تو میگی ما با بنزینش به سختیم، تو بدون بنزین میری این مسیر رو. چرا امام رضا فرمودن چرا مزخرف میگی؟ بدون عمل صالح هیچ کس به بهشت نخواهد رفت. این وعده است که خداوند در قرآن داده، مگه خلاف عقل هم خلاف عدله؟ فرمود امیرالمومنین دو گروه در رابطه با من نابود میشن، یکی این دوستدارای افراطی ما بیکلن، نه عقل سرش میشه، نه عدل، نه حق، نه حقوق، و مبغض مفرط، یکی دشمنای افراطی ما که بغض ما رو دارن افراطی. یذهب به البغض الی غیر الحق، او دسته اول رو حب افراطی منحرف میکنه، این دسته رو بغض و کینه افراطی منحرفشون میکنه. اینا به خاطر کینه شون با ما چشم به حق میبندن، یا دیگه به خاطر عشقشون به ما چشمشون رو به حق میبندن. و خیر الناس فیه، بهترین مردم در رابطه با من بگم کیه؟ خیر الناس فیه حالا انما الاوسط، بهترین گروه در رابطه با من اون دسته میانند که نه حب افراطی نه بغض افراطی، من اونا رو قبول دارم، اونا نجات پیدا میکنن، ما با اوناییم، اونا با ما هم. والغصد بله، فلزمو با اونا بچسبید، همراه اونا باشید، با اونا باشید. و این اعتدال رو همه جا از ما خواسته. خب آقا این مذهب اینه، شما اعتدال رو باید به این مذهب نسبت بدی. اگه هر جای افراط و تفریط دیدی حق نداری به این مذهب نسبت بدی، ولو ما هممون پیروان این مذهب خودمون رو میدونیم یا این دین، درسته؟ اون نکته که خواستم بگم امیدوارم روشن شده باشه نسبت دین و متدینین همه جا اینه. حالا من روایت از زیاد زیاده، فقط یکی دیگه شم عرض بکنم، سلاسون من کن نفی فقط اکمل الایمان، سه چیزی که انظر ما معیار ایمانه. فرمودن کسی این سه تا چیز داره معلوم میشه واقعا مؤمنه. فرمود همین این سه تا چیه؟ هر سه تا میانه روید، و حتی چه در مسائل اعتدال، یکی فرمودن اعتدال در دوستی و دشمنی، گوش کنین، یکی فرمودن اعتدال در العدل فی الغضب و الرضا، وقتی که حالت خوبه سر حالی، و وقتی که عصبانی هستی در هر دو حال تسلیم عدل و تابع حقوق و حدود باشی. این علامت از نظر ما فرمودن این آدم مؤمنه، ما قبولش داریم، که چه وقتی که خوشحاله چه وقتی که عصبانیه در هر دو حالت بتونه حد و حدود رو حفظ کنه، در دوستی و دشمنی معتدل باشه. یعنی اگر یک چیزی با یک کسی مشکلی داری، در این آدم یه خصلت خوبی هست، نگو اون خصلت خوبش هم نفع نکن. یک کسی رو با رفیقه چهار تا عیب داره، نگو ایوای او رو ندیده نگیر چون با من اشکال نداره، نه، انصاف. دو فرمودن الغصد و فلفقر و الغناء، اعتدال اقتصادی، توسعه اسلامی، نه طرفدار جامعه فقیر، نه طرف جامعه‌ای که همطور میخوره و بالا میاره و کار نداره حق و باطل چیه، سرمایه‌داری افراطی. فرمود الغصد اقتصاد، میانه روی، فلفقر و الغناء، اعتدال در مسائل اقتصادی. ما جامعه میخوایم همه زندگی مرفه متوسط شرافتمندانه اخلاقی و آبرومند داشته باشن، نه یک کسی از سیری بتره که یکی از گرسنگی بمیره. اعتدال و اعتدال الخوف و الرجاء، حتی در حالات روحیتونم فرمودن ما اعتدال، اینایی که مدام خوف حتی نسبت به خداوند، فرمود اینایی که همه فقط خوف از خدا برشون حاکمه، نه، اینایی که فقط رجاء و امیدش برشون حاکمه، یعنی اینقدر 100% مطمئنن به فضل خدا که هیچ خوفی در اینم نه. فرمود خوف و رجاء با هم، ترس و امید با هم، نه ترس افراطی نه امید افراطی، نه غرور نه یأس. خب حالا این به منابع باید رجوع کرد، اینا رو دید به نتیجه گرفت، نه ای که از روی رفتار ما، اما اون تعبیرم درسته. فرمودن جوری رفتار بکنید که از روی شما بگم ببین این کیه این چیه. از جوری روایت داره فرمودن که یه کاری بکنید که تو هر محله منطقه هر جایی هستید، وقتی دنبال امینترین فرد میگردن همه، ولو غیر مسلمان نه غیر شیعه، بگن آقا کی تو این محله از همه امینتره، همه بگن فلانی شیعیه، فلانون شیعیون، او شیعیه، او امانت داره، کی از همه صادق تره توی محله، راست میگه، هیچ کس ازش دروغ نشمیده. امام فرمودن همه بگن فلانی شیعیون، یه شیعه داریم تو محله، یه مسلمون داریم، هر کی هر چی امانت بخواد بذاره بره پیش این مسلمونه، اگه کسی میخواد دروغ نشنوه بره از این با این صحبت کنه، کسی هر کی مشکل داره تو محله بره در خونه مسلمونه، این شیعه. اما این حرفی که امام زدن، اینه امام علیه السلام که فرمودن افتباهی ننگ ما نباشید، ما یه فخر ما باشید. حالا این در روایات در منابع ما متفکران اسلامی راجع به وضعیت افراط و تفریط در جوامع خیلی بحث کردن که آقا امت اسلامی جوامع مواظب باشن که دچار افراط و تفریط نشن و از مسیر خارج نشن، چون این اسلام، اینم شمایید، متفکران مسلمان از مذاهب مختلف تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه فلسفه تاریخ، تو حوزه علم الاجتماع، تو حوزه فلسفه کلام، تفسیر، فقه، اینا همه به جهات مختلف، عرفان، تعلیم تربیت بهش اشاره کردن. حالا در قرآن و حدیث که زیاده در این باب متفکران هم بحث کردن راجع به این با استناد به همین. مثلا ابن خلدون که میدونن دوستان به عنوان پدر جامعه شناسی به اصطلاح جدید تو دنیا مطرحه، حالا خود ابن خلدون هم مسلمان کاری بهش نداشتن، چون اروپایی ها قرن 19 اومدن گفتن آقا یک متنی پیدا کردیم، ابن خلدون همین چیزایی که ما میگیم جامعه شناسی تجربی و آزمونی و تحلیل و بررسی اینا اون موقع کرده، بعد که دیدن اروپایی ها گفتن ابن خلدون چیزی سرش میشده، یه مرتبه تو کشور اسلامی هم کرسی ابن خلدون، پایان نامه ابن خلدون و فلان اینا، همه کارامون تو دیواره. ابن خلدون یه بحثی داره به نام نظریه عصبیت، حتما شنیدین دوستان، راجع به علل تسریع سقوط سرمایه‌های اجتماعی بحث میکنه که چجوری میشه یه تمدنی، یه حکومتی، یه جامعه‌ای سقوط میکنه، یه تمدنی افول میکنه، یا این افول سریع‌تر میشه. اشاره میکنه که تقریبا چیزایی که میشونه همه همین چیزاییه که به معنی دور شدن از تعالیم نبوته، تعالیم انبیاست. میگه مثلا یکیش تجمل گرایی و اسرافه. بررسی میکنه ابن خلدون تمام جوامع و تمدن‌هایی که سقوط کردن برای این بود که او وقتی که رشد کردن یه نوع اقتصاد و میانه روی و عقل اقتصادی در زندگیشون بود، وقتی که شروع کردن به اسراف و تجمل و اینا سقوطشون شروع شده. یا هم فرض بفرمایید میگه که یه علت دیگه اش خشونت و سختگیری استبداده، یکیش تجاوز به حقوق مردمه، یکیش غفلت از ارتباط متولیان جامعه با مردم و نیازهاشونه، بیخبری تصمیم گیران از وضعیت جامعه است. خب اینا همه دقیقا همون چیزاییه که در قرآن و حدیث بهش اشاره شده. خب جامعه اسلامی رعایت نکرد در یک دوره‌ای، مثل همین به خصوص یکی دو قرن اخیر که نابود شدیم. همه کشورهای اسلامی امروز تحت استثمار و حکومتایی هستند که حاکمانشون همه سکولار، مستبد و دیکتاتور و همه تقریبا دست نشانده کفارن. خب همین کارا رو کردیم، این بلا سرمون در اومد. چجوری میشه این امت اسلامی رو اسمی رو گذاشت امت اسلام؟ کدوم امت اسلام؟ اسلام میگه جهاد، اینا ترسوئن. اسلام میگه عدالت، اینجا تو کشور اسلامی شما ظلم میبینی. اسلام میگه نظم، بی‌نظمی میبینی. میگه اخلاق، بی اخلاقی میبینی. چطور میشه اینا رو نسبت داد به دین؟ خیلی از کسایی که تو حوزه تفکر سیاسی بحث کردن به اینا اشاره کردن. اون ماوردی که احکام السلطانیه، الاحکام السلطانیه نوشته، یک نظریه پرداز مهم سنی است که برای اهل سنت کتابش خب مطرحه. البته حالا در باب صفات امام و وظایف امام و حتی خلع امام و اینا هم بحث میکنه، یه جایش به ما نزدیکه، یه جایش نه، چون تقریبا یه نوع استبداد اجتماعی هم یه جایی تو تئوریزه میکنه که شیعه قبول نداره. ولی اونا هم شما ببین همون ماوردی هم خیلی جاها اشاره‌های خیلی قشنگی میکنه که همه اونا با استناد به قرآن و حدیث نشون میده چجوری یک جامعه دچار افول میشه، ضعیف میشه، وابسته میشه، سقوط میکنه. چجوری در یک جامعه اخلاق سقوط میکنه، چجوری اقتصاد و مدیریت سقوط میکنه، چجوری مردم توی یک جامعه تنبل میشن. خب الان شما جوامع تو دنیا دیگه جامعه‌هایی هستن که از تعطیلی فرار میکنن، یا جامعه‌هایی هستن که منتظر تعطیلی ان همش. خب اینا با هم فرق میکنن دیگه. یکی از دوستان ما بچه‌ش گفت شد کلاس اول ابتدایی، میگفت روز اول مدرسه، روز اول مهر رفت ظهر اومد خونه، گفت بابا سه ماه تعطیلی کیه؟ کی تعطیل میشه؟ خب از این ملت یه چیز در میاد، از اون ملتی هم که دعوا میکنه که تعطیل نشه یه چیز دیگه در میاد دیگه. خب اگه از یک جامعه که هممون به هم دروغ میگیم، یک روابط، یک خانواده، یک روابط اجتماعی، یک روابط اقتصادی، خانواده که همه به هم دروغ میگن، کارفرما و کارگری که کلاه همو برمی‌داره، معلم و شاگرد، استادی که کلاه دانشجوشو برمی‌داره، دانشجویی که کلاه استادشو برمی‌داره، میدونین چی میگم؟ که تو حوزه بخصوص پایان نامه ها و اینا دیال نظر بازش کنه، پایان نامه میفروشن، استاده هم میدونه ای رو، برای که او خودش هم نمیخونه. خب استاد کلاه دانشجو رو برمیداره، دانشجو کلاه استاد رو برمیداره، داریم تولید علم میکنیم الحمدلله. خب اینا کجاش انطباق داره با اسلام، با این تعالیم؟ بعد آقا این مسلمان رو نگاه کن بفهم اسلام چیه. نخیر آقا، اتفاقا ما رو نگاه کن بفهم اسلام درست میگفت، چون ما خلافش عمل کردیم به این وضع رسیدیم. خواجه نصیر طوسی قرن 6 و 7 در بدترین شرایط وقتی که مغول‌ها آمدن تمدن اسلامی ایرانی رو نابود کردن، که میدونیم پشت پرده هم صلیبیا در تحریک مغول‌ها نقش داشتن، چون خودشون در غرب جهان اسلام کاری نمیتونستن بکنن، شکست می‌خوردن، مدام نقش داشتن در تحریک مغول‌ها که از شرق بیان. این دیوانه‌ها آمدن همینجوری زدن نابود کردن، زمین سوخته گذاشتن پشت سرشون، اصلا کمر تمدن اسلامی رو مغول‌ها شکستن. او همه دانشگاه ها، کتاب خانه ها، بیمارستان ها، بزرگترین مسائل که اصلا آدم گاهی الان میخونه واقعا سرش رو باور نمی کنین که 700 سال پیش، 800 سال پیش، 1000 سال پیش چه خبرها بوده. من چند وقت پیش تو اسناد چیز پیدا کردم که تمام این چیزایی که به عنوان قوانین نیوتن و گالیله نامی همه اینا 700 سال پیش پیدا کردم، مورد به مورد، که از کدوم کتاب های متفکران اسلامی است. قانون اول نیوتن مالکیه، قانون دومش مالکیه، اینا همه تو آثار، یعنی از 1000 سال پیش تو آثار متفکران اسلامی اینا، تمام چیزا که به عنوان قانون نیوتن و قانون گالیله و جاذبه اینا همه دروغه. این تاریخ علمی که به شما تحویل میدن همش دروغه. من بر همه اینا رو ثابت میکنم، یعنی من ثابت میکنم، ثابت کردن محققین، من براتون میخونم از رو، همه اینا دروغه. این تاریخ علمی که به شما گفتن، تاریخ علم و تکنولوژی دروغه، انقلاب صنعتی در قرن فلان دروغه، اینا همه دروغ محضه. تاریخ همه اینا به 5-6-7 قرن قبل ترش برمیگرده. با سند اولین تلاش برای پرواز انسان در جهان اسلام صورت گرفت چند قرن قبل از این برادران فلان، قرن 19، قرن 20. نگفتم فلان فلان شده، گفتم برادران فلان، اسمشون رو نمیدونستم، توهین نمیخواستم بگم. خب برید ببینید اسم افرادی هست که اینا با دست خودشون، با مهندسی خودشون وسایل پرواز ساختن و بارها پرواز کردن. یکی از اینا تو یکی از همین پروازهای آزمایشی کشته شد، یعنی شهید راه علم شد. کی؟ 700 سال قبل از این برادران، برادران فلان، 700 سال قبلش. کدوم انقلاب صنعتی؟ کدوم تحول شیمی جدید، فیزیک جدید؟ کدوم مکانیک جدید؟ دروغ اینا همه. همه اینا از تو آثار متفکران اسلامی مربوط به 5-6-7 قرن قبلش. من همه اینا رو سنداشو درآوردم. کشتی کریستوف کلمب و کسی دیگه که رفت که اسمشو گذاشتن رو قاره آمریکا، دریانوردان مسلمان این کشتی ها رو هدایت کردن، دریانوردی به نام احمد ابن نمیدونم چی، اینا همه هست اسنادش. اصلا اون کشتی اینا رو برد، اینا بلد نبودن کجا میرن، اصلا هیچی نمیدونستن اینا. تمام اینا که رفتن به قاره آمریکا گفتن کشفش کردیم، مثل که منده بیان خونه شما رو فردا کشف کنم، رفتن کشف کردن. رفتید آقا قصب کردید، چرا میگی کشف؟ چند قرن قبل دریانوردهای مسلمان همه اونجا رفت و آمد داشتن، تجارت کردن، آثارشون اونجا بوده، متا قتل و غارت نکردن. کدوم کشف؟ اینا با نقشه های دریایی سیاحان مسلمان و با کمک دریانوردان مسلمان رفتن اونجا. وقت مسلمان ها میگن آقا ما 5 قرن داریم میریم میام اونجا، میام اونجا، شما میگی قرن 16 اینجا کشف کردی، ما از 5 قرن قبل داریم میریم میام تجارت داریم میکنیم اونجا. تمام این چیزایی که به عنوان تاریخ علم و صنعت و تکنولوژی به شما گفتن همش دروغه. یک راست تو شکمش نیست، تو شکم اینا یک راوی روده راست. اینا رو من ثابت میکنم، یعنی برید بخونید، برید تاریخ علم و تکنولوژی ببینید اینا. تازه اینا چیزایی که بعد از هزاران سانسور و تحریف اینا مونده، از دستشون در رفته. فیزیک جدید، شیمی جدید، مکانیک، نمیدونم نجوم، جاذبه زمین، قوانین نیوتن، اینا همه شناسنامه‌های جعلی براش درست کرده. خب ما تو امت اسلامی بودیم، امت اسلامی معتقد بود علم منافاتی با ایمان دینی معنوی نداره، اصلا علوم، همین چیزی که بهش میگن علوم جدید، تکنولوژی، زیر سایه دین رشد کرده. کدوم دعوای علم و دین؟ مگه میتونی عقب موندگی امروز مسلمان‌ها رو به پای اسلام بنویسی؟ خواجه نصیر ایشون استاد علامه حلی تو عرصه‌های مختلف کار کرد. مغول‌ها آمدن کشور داغون کردن، بازی آمد از انرژی مغول‌ها استفاده کرد، سوار این گاو وحشی مغولیزم و منگولیزم شد. اصلا منگول میدونید به همین چیز مغول دیگه، سوار این منگولیزم وحشی شد امثال خواجه نصیر و این گاو وحشی رو که زد، علم و تمدن همه چی رو توی سرزمین ها نابود کرد، این رو کنترلش کرد، افسارش رو گرفت، آرامش کرد و به دست همین مغولا هم اسلام رو، تشیع رو گسترش دادن، هم رصدخانه و دانشگاه و کتابخانه کم کم مجبورشون کردن یه بخشش رو بازسازی بکنن. خواجه کتابخونه شخصی 600,000 جلد کتاب داشته، کتابخونه شخصیش. ایشون توی اخلاق، تو سیاست اخلاق ناصری رو می‌نویسه و اخلاق در کلام تجرید الاعتقاد می‌نویسه، در حکمت و فلسفه شرح اشارات می‌نویسه، تو منطق، فقه، هیئت، هندسه همه جا بحث کرده، استاد علامه علی راجع به دین و جامعه دینی و نبوت که منشأش منشأ دینه بحث میکنه، که هم تو تجرید الاعتقاد هم تو قواعد العقایدش هست، که فلسفه سیاسی رو گره میزنه با نبوت، اولا ریشه حکومت لایک رو میزنه به لحاظ تئوریک، عدالت دینی و مشروعیت دینی حکومت رو تئوریزه میکنه بر اساس رعایت حقوق مردم و رشد مردم، حقوق مادی و رشد معنویشون. وقت اونجا ادله اثبات نبوت رو که میاره، که حالا من از همینجا وارد بخش آخر عرایزم میشم راجع به نبوت، 7-8 سوال خیلی مطرح میشه، من این سوالا رو خیلی سریع جواب میدم. راجع به ادله اثبات نبوت بحث میکنه، میگه که ما چرا نیاز داشتیم به پیامبران؟ بشر چه نیاز داره به انبیا؟ چی کم داریم بشر با عقل و تجربه بشری چی کم داره که باید انبیا می اومدن؟ چند تا نکته اشاره میکنه. یکیش اینه که خب ما یه سری ملاکاتی، مصالح و مفاسدی داریم که دانستنش برای بشر لازمه، به سرنوشت بشر، به سعادت و شقاوت بشر مربوط میشه، اما معرفت بشری براش کافی نیست. یعنی عقل و تجربه بشر برای کشف و درک اون مصالح و مفاسد کافی لازم هست، ولی کافی نیست. دومی که مواردی هم وجود داره که عقل بشر بهش میرسه، اما اگه حمایت نشه در برابر نفس بشر از پا در میاد. باید نبوت بیاد از عقل بشر حمایت کنه توی یک عرصه هایی. پس نبوت دو دسته تعالیم داره. انبیا دین، بعضی گفتن آقا دین وحی آمده چیزایی رو بگه که عقل بشر بهش نمیرسه. نخیر، وحی آمده دو دسته مطالب به شما بگه. یک دسته مطالبی است که عقل بشر بهش براش کافی نیست، البته عقل باش مخالفم نیست، ولی برای درکش کافی نیست. دسته دوم مطالبی که عقل بشر هم بهش میرسه، اما با مشکلات. مثلا ممکنه دیر برسه. وقتی شما عمرت تموم شده، من دوبار زندگی نمیکنم که یه بار تجربه کنم، یه بار با استفاده از اون تجربیات زندگی بکنم. معما اگه دیر حل شد، انگار حل نشده. گاهی دیر میشه اگر بشر بخواد با عقل و تجربه خودش بره. گاهی دیر نمیشه، اختلافه. یه دسته عقلا میفهمن، یه دسته عقلا هم خلافش حرف میزنن. هر دو هم میگن ما عقلاییم، اون هم میگه فیلسوفم، میگم میگه فیلسوفم. خب این همه تو فلسفه ها و ایدئولوژی ها، این همه تناقض. جامعه شناسی پر از تناقضه، روانشناسی پر از تناقضه. برای که اون روانشناس دقیقاً اومده برای که مکتب روانشناسی الف رو زیر بناش رد کنه، این شده مکتب روانشناسی دو. مکتب جامعه شناسی الف میاد یک نظریه میده، مکتب جامعه شناسی ب میاد ریشه اون رو میزنه، میگه اصلا من قبول ندارم واقعیت به نام جامعه رو. خب این همه تناقضه تو فلسفه های مختلف، فیلسوفان مختلف. تو اقتصاد اون میگه اقتصاد دولتی نجات بخشه، اون میگه اقتصاد خصوصی سرمایه‌داری. خب اینا همه هر دوشون هم جزو عقلا هستند دیگه، نمیتونن دیگه دیوونه است. یه مواردی هم از عقل بشر میرسه، این دسته دوم تعالیم دین و انبیاست. عقل بشر میرسه، اما عقل باید حمایت بشه، باید حمایت بشه. پس دو دسته تعالیم انبیا آوردن. بعد اونجا میگه که چطور میشه از نبوت به حکومت رسید. استدلالی که میکنه که حالا من دیگه وارد اون نمیشم، چون به بخش این علازم نمیرسم، راجع به مدینه فاضله و غیر فاضله بحث میکنه. ما تا اینجا این بحث که کردیم راجع به مسئله گفتیم یکی ذات، رویکرد ذاتی به دین، یکی رویکرد به دینداران. حالا برگردیم راجع به خود دین، حرفایی که اینا زدن. اینا که عرض میکنم سوالایی که بچه‌ها دادن تو جلسات مثل جلسات شما، که من حالا از این فرصت استفاده می‌کنم، حتما برای شما مطرحه تو حوزه اصول عقائده. برخلاف اینایی که ادعا میکنن و حالا خواهم گفت چرا دلیل ندارن که دین منشأش خرافات بشره، جهل بشره، ما اثبات میکنیم و اثبات کردن متفکران بزرگ که اتفاقا خرافات منشأ بشری دارند. شرک منشأش جهله، کفر منشأ بشری داره، توحید منشأ بشری نداره، دین منشأش بشری نیست، منشأش الهی است. کفر و شرک و خرافات ناشی از ترسن، ترسهای نامعقول، یا جهل بشر به حقیقت عالم، یا ساخته طبقات و گروه‌ها و افراد سلطه طلب و اقواگرن. دین به معنای توحیدی ما معتقدیم منشأ الهی داره، ساختگی نیست، تصنعی نیست. متأ در طول تاریخ کسایی عکس قضیه رو مدعی شدن، یعنی هم به عزت الهی انبیا و ریشه وحیانی نبوت رو انکار کردن، هم فطری بودن و جعلی نبودن دین رو انکار کردن یا تحریف کردن، و به علل مختلفی هم انکارو کردن. ما حالا به این چند تا سوالی که عرض می‌کنم دقت بکنید، اشکالاتی است که مطرح شده و با پاسخش رو متفکران و متکلمان اسلامی دادن، حکمای اسلامی، عرفای اسلامی، مفسرین جواب دادن. من خلاصه پاسخ اونها رو اینجا خدمتتون عرض بکنم که چه پاسخی میدن به این سوالات داد. البته این پاسخهای حداقلیه با توجه به دیگه زمان جلسه که داره تمام میشه. بله او بخش معنویشه. ما داریم راجع به بخش معرفتی و علمیش صحبت میکنیم. بله او بخش معنویش مهمه دیگه. اگر عالم دهر باشی، بزرگترین فیلسوف و متکلم باشیم، آدم نباشیم فایده نداره. این فرمایش شما درسته. او مخاطبش منم. این چیزی شما گفتیم مخاطبش بنده. بله هم قرآن منظورش من با من داره میگه. اینه که من میگم الان داریم بحث میکنیم مسائل معرفتی نظری، سوالات نظریه. بحث باطنی و شهودی و معنوی هم مهمه، بلکه مهمتره. که حالا ما الان به اون کار نداریم. باید استادای اخلاق بیارین اینجا، اونها راجع به مباحث اخلاقی معنوی صحبت کنن. من چون خودم آدم اخلاقی نیستم، بحثای اخلاقی هم نمیکنم، یعنی بلدم نیستم. اصلا به ما نمیزیبه، به ما نمیخوره موعظه کردن. ما باید موعظه بشیم. هر شبت که اما اینو که حالا عرض میکنم، ببینید گفتن، پرسیدن منشأ دین رو، اینایی که گفتن منشأ دین بشری و بشر ساخته است، وحی و نبوت رو یا انکار کردن یا تحریف، آمدن تو حوزه جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، فلسفه دین، پدیدار شناسی دین، باستان شناسی و مردم شناسی دین، گشتن دنبال ریشه های مادی و غریزی برای دین و ایمان، مثل ترس، مثل جهل، مثل عجز، مثل یأس، یأس بشری. بودن بشر مأیوس بوده برای مبارزه با یأس، برای یا عاجز بوده از حل مشکلاتش برای مبارزه با عجز، خدا تراشیده، دین ساخته. جاهل بوده، نمیدونسته تو دنیا داره تو عالم چه اتفاقات میفته. بشر ابتدایی عوام جاهل بوده، خدا رو جهل کرده که مشکلات جهلش رو یه جوری پوشش بده یا توجیه بکنه. برای مبارزه با یأس، برای توجیه عجز خودش، اینا رو بشر ساخت. برای غلبه بر ترس، یا بدائی معاش و اقتصاد، یا برای امیدسازی مصنوعی، یا مبارزه با یأس، یا توجیه عجز، یا بر اساس تخیل و توهم. اینا که میگم هر کدومش یک اشکاله ها، هر کدوم از اینا رو یه عده گفتن. در تو در اروپا گفتن کسانی، من اسمشون رو نمیخوام بگم دیگه، با افراد کار ندارم. تو اینجا هم ترجمه میکنن به اسم خودشون، غالب میکنن به ما روشنفکرای خودمون. روشنفکرای ما خیلی خوشمزه کارشون، یعنی خیلی راحته، مدام با تقلب میان سر جلسه امتحان، حرفایی میزنن که تقریبا برای زدن او حرفا هیچ عرق نریختن، فکر نکردن خودشون، ترجمه میکنه منبع رفرنس نمیدن. این هم مشکل ما با این است که یا فرض بفرمایید طبقات و افرادی برای سلطه بر دیگران دین رو ساختند که از طریق تهدید و تقدیس و توجیه های مذهبی به منافع خودشون برسن. اینا که میخونم این عباراتی که در اروپا نوشته شده از قرن 17 تا قرن 19 20، حالا کمتر حرفا رو میزنن. بنابراین دین ریشه الهی نداره، نبوت و عصمت هم دروغه، یا حد اکثر نوعی مجازگویی است، یعنی همون کلام الله حقیقی وجود خارجی ندارد. پیغمبر همچی پیغمبر هم نیست. تحلیل بعضی کسایی که دین رو قبول نداشتند، منشأ دینداری رو مثلا ترس بشر دانستند. پاسخهایی که حالا اجمالا اینجا عرض میکنم مختصر، پاسخها خیلی بیش از ایناست و مفصل تره. من خیلی سریع بعضی کدا رو عرض میکنم خدمتتون. البته میدونینم حرف تازه نیست، حرفای منم نیست، اینا رو عرض کردم متفکران اسلامی گفتن، نوشتن در کتاباش رو بحث کردن، اینا باید بخونید. اولا که کسانی که منشأ دینداری رو ترس بشر دانستند، هیچ برهان و استدلالی نیاوردن برای اینکه اینو اثبات کنن. خب به چه دلیل؟ شما در میای اجرا میگه آقا منشأ دینداری در طول تاریخ ترس بشر بوده است. خیلی خب به چه دلیل؟ از کجا اینو فهمیدی؟ استقراء کردی، نظرسنجی کردی در طول تاریخ، تک تک دینداران و جوامع دینی همه رفتی بررسی کردی ببینی چرا دیندار شدن؟ همه اینا ناشی از ترس بوده. اولا به چه دلیل یه حرفو میزنید؟ از کجا آوردین این ادعا رو؟ چجوری اثباتش میکنید؟ تو از کجا فهمیدی همه یا اکثریت از سر ترس ایمان آوردن؟ صرفا ادعا میکنی، نه هیچ سند تاریخی دارید، نه هیچ تجربه عینی و نه برهان نظری برای این ادعا نیاوردید. خب ما بنده هم عکسش ادعا میکنیم سر به سر. اصلا ما همین الان ادعا میکنیم که همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، 4 گوسفند گوشتخاره بالدار پرنده تو مریخ دارن با هم بحث فلسفی میکنن. میگی نبرو ببین، این ادعایی که شما میکنی با این حرف بنده چه فرقی داره؟ در طول تاریخ دینداران هر کس دیندار شده است از سر ترس دیندار شده است. خب بندم عکسش رو ادعا میکنم سر به سر، تا حالا سر به سر، چون تو نه تو قرار دلیل بدی نه بنده باید دلیل بیارم دیگه. این اصل اشکالش، منکر باید دلیل بیاره یا مدعی؟ تو داری ادعای میکنی که در طول تاریخ منشأ ایمان و دین این بوده، خب باید دلیل بیاری. هیچ برهانی نیاوردن، نه دلیل تاریخی نه برهان فلسفی آورده نشده تا این لحظه که ما داریم با شما صحبت میکنیم، که دینداران در طول تاریخ از سر ترس دین دارند ایمان آوردند. البته من ما انکار نمیکنیم که یه بخشی از دیندارا امروز دیروز همه از سر ترس دین داشتن، ولی تو چجوری اینو ثابت میکنی که همه اینجوری بودن؟ این یک. ثانیاً فرض کنیم کسی یا کسانی یا حتی اکثریت، بلکه اصلا آقا حتی همه مردم در یک دوره یا جامعه از سر ترس و توهم دیندار و خداپرست شده باشند. این کجا ثابت میکنه، چطوری اثبات میکنه که دین محصول ترس است؟ ببینید همون عرضی که اول عرایزم کردم، فرض کن شما اثبات کردی، که اثبات نکردی نمیتونیم اثبات بکنی، فرض کن اثبات کردی اکثر دینداران در طول تاریخ از سر ترس دیندار شده اند، از این گزاره منطقا چجوری نتیجه میگیرید که دین محصول ترس است؟ منشأ دین ترس است. این چجوری دو تا گزاره چجوری از هم به هم مربوطه؟ این چجوری از اون نتیجه منطقی میگیره؟ منطق اگه خوندی، اگر منطق خوندی، این چجوری نتیجه منطقی اونه؟ حتی اگه اونم ثابت کنی که نمیکنی که نکردید، این نتیجه نیست. هیچ نمیتونی، این دلیل نمیشه که پس دین هیچ ریشه و منشأی نداره، حقانیت و حقیقت نداره، منشأ الهی نداره. به عبارت دیگه اینو دقت کنید، چگونه از ترسو بودن فلان دیندار یا فلان جامعه دینی میتوان نتیجه گرفت که دین محصول ترس است؟ میشه نتیجه گرفت؟ مثل که بنده بگم 10 نفر رو دیدم که اینا عینک میزنن و خورش قیمه هم دوست دارن، پس علت میل به خورش قیمه عینک زدن است. اینم این ادعای آقایون همینقدر منطقیه. خب آقا بندم 100 نفر رو دیدم که اینا عینک نمیزنن، خورش قیمه هم دوست دارن، یکیشم خودم هم. این همه ترسوی بیدین تو دنیاست و این همه دیندار نترس تو دنیاست، اینا رو چیکار میکنی؟ چرا این بیدینایی که ترسیدن، همین ترسی که دیندارا داشتن او هم داشته، چرا اونا دین ندارن؟ تعدادشون هم بیشتره. و چرا دیندارانی که بدون هیچ ترس ایمان آوردن، اونا هم تعدادشون کم نبوده در طول تاریخ، این دوتا رو چیکار میکنی؟ سرشون رو زیر آب میکنی که برهانت درست در بیاد؟ گفت آقا ما استقراء کردیم، توی فلانجا رفتیم شمردیم تمام درخت ها اینجوری بوده. البته یک اطلاع جنبی هم داره و او که درخت هایی که اینجوری نبود همه رو اره کردیم قبلش. مثل که شما تیراندازی بلد نیستی، تیر رو میزنی به هر جا خورد، بعد میری دورش خط میکشی، میگی دیدی زدم به هدف؟ تو نزدی، تو اصلا هدفی نزدی به هدف، تو هدف رو آورده جای تیرت. این چه جور برهانیه؟ این چه جور نتیجه گیریه؟ این همه دیندار نترس در طول تاریخ داریم که بر اساس این ترس رو نداشتن، این ترسی که شما میگید که آقا عاقبت چی میشه، ما چه کاریم، سرنوشتیم، این ترس رو نداشته و بدون این ترس ایمان آورده، با محبت، با عشق، با اعتقاد، با استدلال ایمان آورده، اصلا نگران این چیزا نبوده و نیست. و این همه بیدینی داریم که همین ترس رو دارن، ترسویان ولی دین ندارن. این ترسو که میگیم همین ترس خاص رو که اونا میگن دارن میگم. این دو تا رو چیکار میکنی؟ این دو تا مورد نقض رو چیکار میکنی؟ سالسن این که چرا بشریت برای غلبه بر این ترس به خداوند متمسک بشه، به این سوال چه جواب میدید؟ فرض کنیم بشریت همه یه ترسی برشون حاکم بوده در طول تاریخ، به خاطر این ترس آمدن ایمان آوردن به خدا. خب حالا چرا ایمان بیارن به خدا؟ مگر ایمان به خداوند علاج این ترسه؟ مگر این تنها علاجشه؟ مگر این آسان ترین علاج این ترس بوده؟ چرا به خود طبیعت و عوامل طبیعی قانع نشن؟ اتفاقا که راحت تره که. چه مرضی داشته بشر که لقمه را از پشت سرش خورده؟ انکار خداوند که اتفاقا راحت تر بوده. میشه انکار کرد خدا را و این ترس رو مشکلش رو حل کرد؟ مثلا گفت آقا این ترس کلش توهمه، همطور که شما میگید دیگه. اگر گفته این ترس توهمه است، احتیاجی به فرض خدا و آخرت و معاد و حق و باطل و عدل و ظلم و بهشت و جهنم نیست دیگه. اتفاقا راحت ترین کار چی بوده و هست؟ انکار خود این ترسه. گفت آقا همیشه از تاریکی همیشه میترسیدم توی اتاق چیه؟ گفت توی اتاق هیچی نبود الا ترس. تو از هیچی میترسیدی، تو اتاق چیزی نبود، ترس بود. رفتی توش، ترس دیگه نیست. خب اگر اعتقاد به خداوند منشأش این بود، این همه قدرت تاریخی و ریشه های تاریخی در ایمان که حتی در کشورهای کمونیستی که 70 سال مسجدا و کلیساها رو کردن طویله، قرآن ها و انجیل و همه چی رو سوزوندن. الان که شما نرید، همین الان باید کشورهای کمونیستی نه فقط مردمش مذهبی ان، از غربی ها مذهبی ترن، خرافی ترن، خرافی ان. توی مسکو یک رودخونه ایه که زمستون ها یخ میبنده روی پلی. من دیدم دویست درخت آهنی شبیه درخت درست کردن، همش هم قفل و پارچه و اینا، مثل اینا که میرن نظر میکنن میبندن و اینا. در زمین هم هیچ رفتی به مذهب نداره. توی فیلم ها وقتی میخوان آدم مذهبی دست بین، یک دست شمع، یک دست هم قفل، یک دست هم نمیدونم مرد یا جایی یک پارچه چیزی به درختی، دم گوسفندی، شاخ بز چیزی آویزون میکنه، اینا شده علامت مذهب تو سینمای ما. همش بدعت و خرافه است. یک ما تو تمام مذهب یک روایت و آیه نداریم که به یک جای پارچه ببندی، نمیدونم شم روشن کنی. اصلا این چیزا همه اینا بدعت، اینا همه از یا از مسیحی‌ها یاد گرفتن، از غربی‌ها یا از بودایی‌ها یاد گرفتن، هندی‌ها. گل رو قبر مرده بذار، طرف باباش میمیره متاسفم. بی خود متاسفیم. ما مسلمان که نمیگه متاسفم. از بس همین فیلم‌ها رو میشینن میبینن ادبیات همه هم عوض شده. پای فیلم‌ها یاد گرفتن. اصلا یک فرهنگ مزخرف ماتریالیستی، طرف میگه مشکل خودته، این مشکل شماه. مسلمان میگه اینجوری حرف میزنه؟ مسلمان میگه مشکل تو مشکل منه، مشکل تو یعنی چی؟ مسلمان میگه من چی کار میتونم برات بکنم؟ کاری از من برمیاد؟ باباش متاسفم. متاسفم چیه؟ باید بگی خداوند مورد رحمت و مغفرتش قرار بده و به تو صبر بده و به خاطر این صبر به تو اجر بده. مسلمان اینجوری حرف میزنه. متاسفم چیه؟ مگه مرگ تاسفه؟ خدا به شما صبر و اجر بده و پدر شما رو مورد رحمت و مغفرتش قرار بده. متاسفم بابات مرده. اصلا این ادبیاتای مزخرفی همینطور بین ما تو همه چیز داره حاکم میشه، رفتارم اینا همه رو تو همین فیلم ها، کارتون ها و فیلم ها میشینیم یاد میگیریم. کاری به دین نداره. وقت اسم ما جامعه مسلمون مذهبی ما. هر کاری که اینا گفتن نکن میکنی، هر تو گفتن بکن نمیکنی. اینجوری ما مذهبیم. اتفاقا از اون رفتار ما میشه شناخت امام صادق رو. دقیقاً میشه شناخت. چون ما دروغ میگیم، معلوم میشه ایشون گفته که راست بگید. ما خیانت در امانت میکنیم، معلوم میشه ایشون که چون ایشون گفته نکن. امام سجاد میگه اگه شمشیری که با اون سر پدرم رو بریدن در کربلا پیش من امانت بگذارن، من در امانت خیانت نمیکنم. شمشیری که باش سر حسین رو بریدن. اینا چیه؟ ما چی؟ حالا اینم یه نکته که چرا بشریت، سوال بعدی ما از این آقایون، چرا بشریت برای غلبه بر این ترس به خداوند متمسک بشه، چرا کار سخت‌تر رو بکنه، پیچیده‌تر، چرا به خود طبیعت و عوامل طبیعی قانع نشه؟ یا باید بشریت رو در طول تاریخ احمق فرض کنید، یا دینداری بشر در طول تاریخ رو محصول توطئه و برنامه‌ریزی پشت پرده بدونید، همون توهم توطئه که به ما میگن خودشون دارن، یه فوبیا نسبت به دین، یه بیماری روانی، مثل که یه عده در طول تاریخ نشستن توطئه کردن، از ترس بشر سوء استفاده کردن، دین ساختن، به همه حلقوم همه فرو کردن که آقا خدا هست، بهشت هست، جهنم هست، فرشته هست، حق و باطل فرق میکنه، عدل و ظلم فرق میکنه. چه جور تحلیل علمی تاریخه؟ چهارم، اشکال چهارم، جواب چهارم، اگه این ترس منشأ منطقی هم داشت، اگه این ترس، گوش کنین، اگه این ترس منشأ منطقی داشت چی؟ این ترس منطقی نیست که من نه خودم اومدم توی عالم، نه به اراده خودم از اینجا میرم، نمیدونم بعدش چی میشه، نمیدونم اینجا چی کار کنم بعدن چی میشه. اصلا این ترس غیر منطقیه؟ چی کار کنم چی کار میشه؟ ترس از این که سرنوشت من چه خواهد شد، اصلا از این منطقی تر ترسی وجود داره در عالم؟ حالا چون ترسه پس بده؟ این ترس خیلی منطقیه. اگه این ترس منطق داشت چی؟ اشکال پنجم، فرض کنیم که ما میترسیم و این ترس هم منطقی نیست. حالا اگه ما جداگانه یک ترس غیر منطقی داریم، جداگانه در کنارش هم دلایل منطقی داریم، یه فرقی داره با او قبلی ها. روشنه که فرقش بگو، ما چون هیچ کدومش گوش نکردیم فرقش خیلی روشن نیست. ببینید اون قبلی در دلیل چهارم فرمودیم که چیزه این ترس چی گفته غیر منطقیه؟ اگه این ترس خودش منطقی بود چی؟ در دلیل پنجم اضافه فرمودیم که چی؟ فرض کنیم این ترس غیر منطقیه. خیلی کارا غیر منطقی میکنن دیگه، مگه ما همه کارمون منطقیه؟ شما حضرت عباسی از صبح تا همین الان چند تا کارتون منطقی بوده، چند تاش غیر منطقی بوده؟ اصلا طرف گفت آقا هر کسی که در میبنده دستگیره در رو وقتی بس دوباره امتحان میکنه ببینه بس یا نیست، این روانیه دیگه. یعنی همه ما به یه درصد روانی. پیش روانشناس هم ببینید مواظب باشید، چون بعضی از خودمون هم دست کمی از ماها نداره. بعضیشون هر کس در رو میبنده دستگیره رو وقتی بس که خودت مطمئنی بس، دوباره باز میبنده میگه یه اجری میگه ببینید بسته شده، این دیگه تو روانی، چون هیچ دلیل منطقی برای دیگه وجود نداره دیگه. خب ما خیلی کارمون روانیه، یعنی علل روانی داره، منطقی نیست که. فرض کنیم این ترس غیر منطقی هم در ما هست. حالا اگر ما جدا از این ترس غیر منطقی جداگانه دلیل هم داشتیم برای خداپرستی، برای ایمان، آیا غیر منطقی بودن این ترس صدمه ای میزند بر منطقی بودن اون دلیل ما؟ این فرق پنجم با چهارمه، دقت کنیم. فرضاً ما از یه چیزی بترسیم انگیزه روانی داشته باشیم برای دینداری، خب وقت در کنارش اگه برهان و استدلال برای دینداری داریم، این برهان رو چیکارش کنیم؟ دورش بندازیم؟ ندیده بگیریم؟ مثل اینکه شما چماق بالا سر بنده بگیری بپرس چماق بالا سر من گرفتی منو میترسونی، بعد به هم مثلا بگی 6 ضرب در 7 چند میشه؟ من هم از چماقت بترسم هم بهت بگم آقا 42، خب بعد تو بگی نه این فایده نداره چون تو ترسیدی گفتی 42. خب حالا یا من ترسیدم یا نترسیدم، 6 7 42 توی دیگه چیکارش کنم؟ اونو چیکارش کنم؟ من اونو چیکار کنم؟ خیلی خب من ترسیدم، ترس من منطقی نبود، که حالا اینجا که منطقی هم بود، ترس من منطقی هم نیست. حالا اگه بنده غیر منطقی ترسیدم 6 7 42 تا نمیشه؟ بازم نمیتونی نتیجه بگیری. حتی اگر ترس ما غیر منطقی باشه نمیتونی نتیجه بگیری که منشأ دین ترس است و دین باطل و مزخرفه. نمیتونی جر بزنی بگی که نه تو ترسیدی، پاسخت منشأش ترس بود. بله ترسیدم ولی جوابم هم درسته،